دستور و قواعدی رو دارن که برای اون قسمت بخوایم وارد بشیم باید رعایت بکنیم. مناطقی رو داریم که مناطق طبیعی ما هستن، ما با اون شرایطی که به سواحل سفر میکنیم قطعا به مناطق کوهستانیمون سفر نمیکنیم. پس این به ما میگه که جای جای این وطنمون جغرافیای خاصی که داره، فرهنگ های نشأت گرفته از اون جغرافیا رو هم برای ما رقم میزنه. پس باید اصولش و آموزشش رو داشته باشیم. خیلی وقتا خیلی از دوستانی که حالا با ما سفر میکنن و هستیم، یکی از چیزایی که میپرسن همیشه براشون لحظه اون محلی هستش که بهش سفر کردن. متاسفانه خیلی وقتا شاید اگر اون دانش سفر نباشه براشون در وهله اول یه چیزی که عجیب باشه بخندن، ممکنه یه وقتایی به حالت به قول معروف از تعجبشون براشون یه وجوه دیگه از با خواب رو نشون بدن. این باعث خدشه وارد کردن به اون فرهنگ جامعه محلی ما میشه، با لباسی که وارد میشن یا لباس هایی که ممکنه اونجا به درستی و طبق اون استانداردهای جامعه محلی استفاده و مورد استفاده قرار نگیره. نمیدونم چقدر تجربهشو داشتیم، خیلی از صحنه بندری ما و استانهای جنوبی ما یه پوششون و لباسهای ملی حالا به قول معروف محلی خودشون خیلی عمق داره و خیلی توجه
میکنه. بله بله.
چقدر تونستیم و زمانی که گردشگرمون رو میبریم اونجا و نهایت احترامی که برای خودتون برای اون لباس قائل هست اونها رو هم تابع اون قواعد کنید. متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و خیلی از گروه های ما این آسیب فرهنگی رو میزنن. ما یه شعاری داریم در گردشگری، میگیم زمانی که به جای سفر میکنیم بجز ردپا که حالا رفتیم و برگشتیم نباید باقی بذاریم. گردشگری یک حالا یا سفر رفتن یا حالا مبحث ما که گردشگریه یک اکوسیستم چند رشته‌ایه، از تاریخ، جغرافیا، باستان، معماری، هنر، فرهنگ،
بله،
جامعه
بله.
و خیلی از علوم دیگر رو درگیر میکنه و باید میراثدار اون باشه.
کامله.
ما توی آموزش دنبال توسعه پایدار هستیم. متاسفانه اون چه که کمتر مورد توجه قرار گرفته توسعه پایدار ما هست. توسعه پایدار صرفا به این که این بنای آرامگاهی، این بنای کاروانسرایی رو نگه داری، مرمت، تعمیر داشته باشیم نیست. نه، فرهنگ‌های ما و میراث ناملموسی است که اونها رو هم باید نگه داریم و توسعه پایدار رو برای اونها هم اعمال کنیم. اما حالا اینکه بگیم خوشبختانه موج‌های سفرهای مختلفی شکل گرفته و داره هر روز به روزم پررنگ‌تر میشه، اما وجه منفیش اگه ما بخوایم بگیم چون با عدم ناآگاهی و عدم تخصص و عدم آموزش همراهه، به جای اون که رهاورد اقتصادی برای جامعه میزبان ما داشته باشه، به جای این که تعامل و تبادل فرهنگی جهت ابقای اون فرهنگ و جهت حیات طولانی مدتر اون فرهنگ جامعه میزبان رو برای ما رقم بزنه، خیلی وقتا داره تخریب و خدشه‌دار شدن رو همراه خودش میگیره.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم سرکار خانم نداف نیا. امید که این ارتباط و آشنایی در قالب همدلی و استفاده کردن از نگرش شما در قامت مدرس دانشگاه و مدرس رسمی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در همچنین یک تور لیدر بین‌المللی ادامه دار باشه و بتونیم بیشتر از تجربیات شما در اینجا چراغ روشن است استفاده کنیم. سپاس که همدل بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو دارم.
متشکرم.
مانا باشید به مهر. شبتون بدر. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم.
ما همینک ارتباطمون با یکی دیگر از همکاران همیشه ثابت و همراه برنامه اینجا چراغی روشن است برقرار شده که با روایت‌های جذاب خودشون من و شما نازنین شنوندگان رو در قالب بلندای امواج شبکه ایرادی گفتگو مهمان می‌کنن به یکی از جاذبه‌ها یا یکی از استان‌ها و شهرهای زیبای کشورمون. سرکار خانم مینون حساسیان، شبتون به دل، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
با نام خدا، سلام، شب بخیر جناب خرامی، همچنین شب نیمانه گرامی و شنوندگان عزیز، خیلی آرامش باشید.
سپاسگزارم.
من بسیار خوشحالم.
ممنون و عذرخواهی میکنم اگر دقایقی پای خطوط ارتباطی با ما همراه بودید.
تمنا میکنم، انجام وظیفه میکنم.
بزرگواری.
من خیلی خوشحال و سپاسگزارم که امشب هم فرصتی به من داده شد که خدمتگزار عزیزان باشم. با هم امشب سری میزنیم به تربت جام بهندیار عرفان واقع در شمال شرقی گستره پهناور ایران.
بله بله.
این منطقه با فاصله 165 کیلومتری از مشهد در استان خراسان رضوی قرار دارد. این شهرستان از شمال به سرخس، از مغرب به فریمان و تربت حیدریه، از جنوب به تایبار و از شرق به کشورهای ترکمنستان و افغانستان محدود است.
درسته.
تربت جام از روزگار باستان تا کنون به نامهای گوناگونی چون بوزگان، بوزیگان، بوزجان، پوچگان، زام، سام، جام، تربت شیخ جام و تربت جام خوانده شده. اما شهر کنونی از حدود سده 3 هجری قمری ایجاد و اندک اندک گسترش یافته. تربت جام آثار تاریخی و میراث فرهنگی به نام در خود جای داده، از جمله آرامگاه شیخ احمد جامی، آرامگاه شاه قاسم انوار، مسجد زیرزمینی، سنگ قبر صدوقی، مدرسه امیر شاه ملک، گنبد فیروزشاهی، بنای آب انبار، گنبدخانه، مسجد کرمانی، مسجد جامع نو، مسجد خانی نو، ربات سمنگان، ربات جام، دربند یا دروازه ارغونشاه، باغ کشمیر از تپه ماهورهای دیدنی تشکیل شده و در 55 کیلومتری شمال شهرستان تربت جام قرار داره. لازم به ذکر شه بگیم منطقه باغ کشمیر در سال 1375 به مدت 5 سال منطقه شکار ممنوع اعلام شد.
درسته.
و پس از اون در سال 1381 به علت وجود جنگل‌های پسته وحشی تبدیل به منطقه حفاظت شده جنگلی شد. این محل به عنوان یکی از ذخیره‌های ژنتیکی برای پسته محسوب می‌شود. سوغات تربت جام بین تمام گردشگران زبان زد هست. از مهمترین سوغاتی های این شهر میتونیم به زعفرون و خربوزه اشاره بکنیم. صنایع دستی بسیار زیادی داره، از جمله فرش بافی که ابتدا در اونجا رواج داشته و الان جنبه صادراتی هم داره.
بله.
همینطور قالی بافی، قالیچه بافی، کرباس بافی، پلاس بافی، جوال بافی، خورجین بافی، بافتن دستمال هسته، چادر شب و ظروف سفالی. امیدوارم از این شهرستان تاریخی و پرجاذبه ببینن کنید، از صنایع دستی و سوغات ها خریده و لذت ببرید. و اینجا رو بخورنی، من اینطور که شنیدم و میدونم زندگی رو باید زندگی کرد، نه سوزند و مصرفش کرد. و واقعا قسمتی از زندگی کردن همین لذت بردن از سفرها و لحظات زیبا خاطر سازی کردن و دقیقا آشنایی با فرهنگ جای جای کشورمون هسته. و امیدوارم که همه از اینها لذت ببرن و واقعا بهره مند بشن
انشاءالله. و بخشی از این زندگی هم همراه شدن با روایت های جذاب و زیبای شما در معرفی نقاط شناخته شده و البته شاید کمتر شناخته شده کشورمون به شنوندگانی مثل من و نازنین همراهان شبکه رادیویی گفته بود.
خیلی
دوست دارم. بهترین ها رو برای شما آرزو دارم.
همچنین
مانا باشید. شبتون به دل باشه و خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی گفتگو. اینجا چراغی روشن است و داریم به شما تقدیم میکنیم برنامه‌ای که با محوریت شناخت جغرافیای ایران از نظر میراث طبیعی، فرهنگی و گردشگری تقدیم حضورتون میشه. در استودیو با افتخار میزبانی میکنیم از جناب دکتر امید بشردوست، مدرس دانشگاه و کارشناس گردشگری، همچنین جناب آقای رحمت الله ذبیح مند، ایشون نیز از مدرسان محترم دانشگاه و کارشناس گردشگری. به فراخور بحث با دو مهمان عالی مقام از طریق خطوط ارتباطی همراه بودیم. دکتر ریباز قربانی نژاد از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و سرکار خانم الهام ندافنیا مدرس دانشگاه و از مدرسان رسمی وزارت گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی. خب جناب زایمنده بزرگوار، بار دیگر هم بابت صبر و تحمل شما و کسب اجازه که من از شما کردم و بزرگوارانه این اجازه رو دادید تا همراه باشیم با دوستانی که از خطوط ارتباطی با ما همدل بودن، تمام قد شنونده بحث شما و ادامه فرمایشتون هستیم.
سپاس از مهر شما، استفاده کردیم
عزیزید.
توی قسمت قبلی صحبت های یک کلید واژه اصلی رو به کار بردم، جغرافیا، و بعد از اون به مبحث هنر مشخصا فرش اشاره کردم.
بله.
اینجا میخواستم از همون کلید واژه جغرافیا که به نظر من بسیار تاثیرگذار هست برای بار دیگر استفاده کنم و به یک واژه‌ای برسم به اسم مذهب، که میتونه خیلی جذاب باشه توی بحث فرهنگ، توی بحث میراث میتونه خیلی ملموستر باشه. من میخوام برگردم به چندین هزار سال پیش، زمانی که اون افرادی که ما اسمشون رو ایرانی میذاشتیم دارای مذاهبی بودن.
بله.
حالا یه مقدار برگردیم به امروز و ببینیم چقدر قضیه جذاب و جالب هست. وقتی یک گردشگر خارجی به ایران میاد، براش یکی از جذابیت‌های شهرهای ایران این هست که در اکثر شهرهایی که میبینه یک بک‌گراند و یک تصویری از کوه داریم.
بله.
برای مایی که در ایران زندگی میکنیم این خیلی طبیعیه و خیلی معموله.
درست.
چون اکثر شهرهایی که دیدیم این کوه وجود داره، ولی برای کسایی که از جاهای دیگه دنیا اومدن که این کوه وجود نداره، وجود این کوه خیلی جذاب هست.
کامل.
و خیلی ارزشمند هست. این یک تفاوت جغرافیایی بسیار پررنگ هست. یک پله دیگه جلو میرم، به دیار کردستان میرم، کوه بیستون.
بله.
که بغستان بوده، بغداد خداداد، بیستون بغستان کوه خدایان.
بله.
که محلی برای عبادت و نیایش هم بوده. ما امروز روز وقتی با یک بچه کوچیک صحبت میکنیم و ازش میگیم، بهش واژه خدا رو معرفی میکنیم، شاید ناخودآگاه سرش به سمت آسمون ها بره و یک مرتبه بالاتر یا جایگاهی بالاتر و جایگاهی ارزشمندتر و تاثیرگذارتر بخواد ببینه. در دوران قدیم ایران باستان هم همینطور بوده. کوه ها جایگاه های مقدسی بودن برای پرستش خدا. حتی در سرزمین هایی که ما کوه نداشتیم، شبه کوه ساختیم، مثل خوزستان که جلگه سرسبز، جمعیت اونجا زندگی میکرده، منتها زیگوراتی ساختن که اون زیگورات محل عبادت بوده. حالا باید. من واژه خدا رو نمیخوام استفاده بکنم، بت پرستی شاید اونجا اتفاق میافتاده، شاید قربانی یا قربانگاه بوده، ولی یعنی اون ارتفاع که حس مقدس بودن رو به اونها میده داشته. پس سرزمین ایران از دوران قدیم یک کشش بسیار زیادی برای ساکنینش داشته که به مذهب احترام زیادی بذارم.
بله.
و یکی از نقاط قوت ایران و یکی از مهمترین دلایل قوت فرهنگ ایران و ایرانیان، احترام به تنوع و تکثر عقاید بوده. ما در مسجد جامعه عتیق اصفهان که میریم، میبینیم معمار به زیبایی، با هوشمندی تمام و با شناخت بسیار تمام، در زیر گنبد هم نماد اسلام و مسلمانان رو استفاده کرده، هم نماد یهودیان رو استفاده کرده، هم نماد زرتشتیان رو استفاده کرده.
بله.
خب میخوام به یک نکته جذابی برسم که بگم این احترام به تنوع و تکثر که وام گرفته و درس داده شده از طبیعت هست، اگر بهش احترام گذاشته بشه و این درس به خوبی گرفته بشه، چقدر باعث وحدت و پیشرفت میشه، و وقتی بهش احترام گذاشته نشه چقدر باعث جدایی و تفرقه میشه. شاه عباس با اینکه میدونیم داعیه سردمداری حکومت صفوی رو داشت که در جنگ با عثمانی ها اونها خودشون رو در حقیقت مسلمانان واقعی با مرکزیت استانبول قسطنطنیه و مذهبیت سنی میدونستن و اصفهان قرار بود که مرجعیت شیعه و مرجعیت مذهبی رو در این تقابل داشته باشه، وقتی که اصفهان رو به پایتختی خودش انتخاب میکنه از حضور و کمک یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان برای رونق این پایتخت و رونق این کشور استفاده میکنه و میبینیم این همگرایی و وحدته چقدر خوب میتونه این کشور رو و این سلسله رو در اون زمان به عنوان کشوری متحد، کشوری قدرتمند نشون بده. خیلی جذاب هست برای ما که این روند در جغرافیا و معماری ما هم داره تکرار میشه.
کاملا.
فرض بکنید ما جریان باد رو، جریان این طوفان‌ها رو به عنوان یک عامل مزاحم و مخل زندگی مردم در نظر اگر بگیریم، ممکنه سعی بکنیم به سمت مناطقی بریم که این جریان باد یا طوفان‌ها وجود نداشته باشه. اون ایرانی هوشمند، اون ایرانی که از طبیعت درس میگیره، با طبیعت آشتی میکنه، برعکس میاد بادهایی رو میسازه که از اون جریان باد و انرژی باد استفادهی بکنه در جهت منافع خودش، در جهت روند زندگی خودش. شاید مثال این آسبادها در خیلی از کشورهای دیگه دنیا وجود نداشته باشه، ولی ما به افتخار میگیم همونطور که آسیاب وجود داره در خیلی از کشورها و منابع آبی زیاد داشتن، ما چون منابع آبی نداشتیم و عوامل تهدید کننده دیگه داشتیم، این عامل تهدید کننده رو به عامل
فرصتزا
در نظر گرفتیم. درست. و این به نظر من هنرمندی ایرانه. و اگر ما اسمی بخوایم بذاریم بر یک فردی، بر یک هنرمندی، بر یک ساکنی که اسمش رو ایرانی بخوایم بذاریم، به نظر من در طول تاریخ فردی هست که از این جغرافیا به عنوان عوامل تهدیدزا نه تنها نگریسته، به عنوان عاملی فرصتزا و حمایتگر و وحدتزا استفاده کرده. و اون چیزی که به نظر من امروز فرهنگ ایران هست، حاصل این هنرمندی، حاصل این توانمندی در جهت تبدیل این تهدیدها به فرصت هست. حالا اسمش رو ما میتونیم بذاریم مهندسی، اسمش رو میتونیم بذاریم هنرمندی، اسمش رو میتونیم بذاریم هوشمندی. خیلی جالب در ادبیات ما هم میبینیم که در دورانهای مختلف در توسط بزرگان مختلف بهش اشاره شده. من مثال شاه عباس رو زدم. بله. در یک مقام مثلا سلطان، میتونم در مقام یک درویش هم اشاره بکنم، جایی که بوالحسن میگه که هر که در این سرای درآمد، بله ابوالحسن خرقانی، هر که در این سرای درآمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید، هر که در بارگاه باری تعالی به جان ارزد، به درگاه بوالحسن به نان ارزد. این لزوما تنوع مذهب نیست، این میتونه از اون جهت هم نگاه بشه، ولی یک فرصتی از زندگی هست که این چرخه طبیعت، چرخه انسانها، چرخه موجودات، چرخه در حقیقت افراد یا بازیگرهایی که هستن، اگر همه با هم دیگه تعامل داشته باشن، میتونن یک فرصت زندگی، یک ادامه زندگی و بقا رو خودشون برای خودشون تضمین بکنن. و اگر یکی از این چرخه ها رو ما برداریم، یکی از این اکوسیستم رو کم بکنیم، میبینیم که دچار مشکل میشیم. این دچار مشکل شدن میتونه از بین رفتن یک گونه نژادی باشه، مثلا یوز ایرانی. این دچار مشکل شدن میتونه کشاورزی های مثلا استفاده از منابع پر آب باشه در مناطقی که ما بحران در حقیقت آب داریم، میتونه عدم توجه به اون فرهنگ های محلی باشه، که این فرهنگ های محلی میتونه اون موسیقیه باشه، میتونه اون لباس محلیه باشه، میتونه زبان محلیه باشه. و به نظر من اون چیزی که میتونه این هویت رو که ما اسمش رو ایران و ایرانی میذاریم دو مرتبه متحد بکنه، درس گرفتن از این جغرافیا در طول این هزاران سال هست که حضور عوامل مختلف رو هیچ وقت تهدید ندیده و فرصت دیده و نقش هر کدوم از اون عوامل رو به خوبی درک کرده، تعریف کرده و باعث بقاش شده. دشمنان زیادی اومدن، اسکندر حمله کرد، مغول‌ها حمله کردن، ما میبینیم ایرانیان شکست نخوردن. در ظاهر ممکنه که در یک جنگ یا در چندین جنگ شکست خوردن، ولی در باطن پیروز شدن. چطور پیروز شدن؟ اسکندر رو ایرانی کردن، مغولها رو ایرانی کردن. یعنی چی؟ یعنی این شرایط محیطی یک غالبی بوده که افرادی که به اونجا می اومدن حتی در سمت دشمن یا غارتگر متوجه می شدن اگر بخوان بقای خودشون رو تضمین بکنن باید احترام بذارن. و این چیزی هست که من اسمش رو میتونم فرهنگ ایرانی بذارم، فارغ از این که اون فرد یا اون نژاد ایرانی باشه یا خارج از ایران باشه، ولی وقتی در این قالب هویتی، در این قالب فرهنگی خودش رو منطبق میکنه به نظرم اسمش ایرانیه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. بار دیگر هم تاکید میکنم چه در قالب فرمایشات شما جناب زبی من و چه بخشی که همدل میشیم در قالب فرمایشات جناب دکتر بشردوست، در قامت یک شنونده بسیار بسیار میآموزم و برنامه میشم حداقل برای من فوق العاده آموزنده بود در کنار جذابیت این گفتگو. ما حداکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، در قالب 2-5 دقیقه زمانی که برای هر دو عزیز هست این تمنا رو دارم که حتما به یک جنبندی چه در راستای فرمایشات خودتون که در سه بخش مختلف بود اگر میخواید به یک جمله برسیم. اما جناب بشردوست شما رو در قالب همین 5 دقیقه به همان برنامه ریزیه دیگه میخوام یه مقداری از بحث توجه به نگاه مردم محلی جدا کنم و کلن نگاهمون به آینده باشه. شما فرمودید که چه میان مدت چه بلند مدت بهتر است که برنامه ها در حقیقت به گونه‌ای باشه که این استمرار رو در اون شاهد بشیم. رسیدن به این استمرار در شکل مدیریتی ما میتونم بگم که حداقل صدای هستش که به شکل تخصصی که دارم حوزه مدیریت فرهنگی رو رصد میکنم کمتر امکان وقوع داشته. اگر بخواید یک راهکار ولی در حد یک تیتر اشاره بکنید چیست، اون جمع‌بندی خودتون هم در این 5 دقیقه داشته باشید.
بله خواهش میکنم. خیلی از ماست. موضوعی که من میخوام مطرح کنم، خب عزیزان مختلفی از نقطه نظرهای مختلفی مباحث متفاوتی مطرح کردن. یکی از مواردی که مطرح شد این بود که ما اگر بخوایم برای به رشد و توسعه گردشگری دست پیدا بکنیم لازمه که یک سری تبلیغاتی انجام بشه، برندسازی بشه. بله. و افراد مختلفی با هم دست به دست هم بدن، حالا آیین‌های افراد با عقاید مختلفی دست به دست هم بدن و بتونن اون در راستای اون چشم‌انداز گردشگری، سنند چشم‌انداز گردشگری قدم بردارن.
درست.
ولی من یه موضوع دیگه میخوام مطرح بکنم. میخوام بگم که یعنی یه مقدار مجبورم منفی نگاه کنم. ما با این روند به هیچ عنوان به اون گردشگری پایدار دست پیدا نخواهیم کرد. ما تجربه های زیادی انجام دادیم با توجه به فرهنگ حاکم بر کشور ما که یک فرهنگی بر قالب حالا آیین های ملی مذهبی و به خصوص بحث فرهنگ اسلامی هست و مباحثی که حاکم هست، خب ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم به یک سری استانداردهای جهانی دست پیدا کنیم.
بله بله.
ما باید یک فرهنگ متفاوتی برنامه‌ریزی داشته باشیم. من احساس میکنم باید اینجوری نگاه بشه که یک کشور خاصی هستیم در یک با یک موقعیت سوق‌الجیشی خاص در حالا جنوب آسیا و اینکه ما باید این دست به دست هم بدیم و یک برنامه متفاوتی براش داشته باشیم. من اینو میخوام بگم، ما انتظار داریم که در فرض کنید 1404 به 20 میلیون گردشگر خارجی دست پیدا بکنیم. ولی الان تو این چند سالی که حالا روند رشدش رو مشاهده کردیم 5 میلیون در خوشبینانه ترین حالت ممکن ما گردشگر خارجی داشتیم. خب یا باید یک انقلابی رخ بده، انقلاب در زمینه حالا آموزشی، در زمینه فرهنگی، در زمینه زیست محیطی، یعنی همه مردم باید دست به دست هم بدن که حداقل ما بتونیم در اون راستا حرکت کنیم.
بله.
ما نمیتونیم هدف‌های تعیین کنیم که غیر واقعی باشه. من احساس میکنم تو بعضی از قسمت‌ها نظراتی صحبت شده، نظراتی گفته شده که جنبه علمی نداشته، یا حداقل اون زیرساخت‌ها بررسی نشده، نقاط ضعف کشورمون رو بررسی نکردن.
درسته.
چون شما نمیتونی انتظار داشته باشی یه گردشگر روسی، یه گردشگری از اسپانیا، ایتالیا و هر کشورایی که تقریبا بعضی اشتراکات فرهنگی دارن وارد ایران بشن، بتونن از جاهای مختلفی بازدید کنن. ما فقط گردشگری که صرفی که وارد ایران میشه، حالا گردشگری سلامت یک مقدار، ولی گردشگری تاریخی اکثرا و اکثرا گروه سنی تقریبا شاید 30 به بالا باشن یا 40 سال خورده ای باشن که وارد کشور میشن. خب اینا فقط فرهنگی هستن. یعنی ما اگه جنبه جهانی بخوایم داشته باشیم، پس ما باید بیسمون رو بزنیم به جنبه فرهنگی. ما نمیتونیم چیزی فراتر از این نگاه کنیم. با تمام این تفاصیل من از همینجا، از این تریبون، از همه عزیزان خواهش میکنم اگر بخوایم کشوری داشته باشیم که تو زمینه فرهنگی، خصوصا فرهنگ عامه، جغرافیای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی حرفی برای گفتن داشته باشیم، همه تو هر قسمتی باید آموزش تخصصی ببینن. هر کی به فراخور اون شغلش، به فراخور سمتش، بعد آموزش‌های تخصصی ببینم. و حالا اون بحث جامعه محلی که گفتیم، آموزش‌ها حتما نباید آکادمیک باشه، ولی میگیم تخصصی یعنی متناسب با اون سمتی یا اون مسئولیتی که داری. اگر این انجام شد و همه دست به دست هم دادن و تمام ارگان‌های سیاست‌گذار کنار این قرار گرفت، در کنار هر جامعه آکادمیک و مردم محلی و اون بحث ارگان‌های سیاست‌گذار، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در زمینه فرهنگ عامه حرفی برای گفتن داشته باشیم، در زمینه معرفی آثار تاریخیمون حرفی برای گفتن داشته باشیم.
یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر امید بشردوست بزرگوار، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس گردشگری. خب جناب ذبیح مند عزیز، شما رو هم در کنار حالا قطعا جنبندی که در قالب اجراءات و فرمایشاتتون به ویژه دو مؤلفه باغ و مذهبی که اشاره کردی، شما رو هم میخوام به همین نگاه به آینده خطاب کنم، چون به حال بخشای صوتی از برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی گفتگو تهیه میشه و به دست مسئولان میرسه. این نگاه و این پیشنهاد رو برای مسئله‌ای که مطرح کردم، توجه به مقوله به نام آینده نگری در حوزه تحقق و تعالی فرهنگی، فارغ از یک مثلا بازه زمانی 4 ساله دولت ایکس و یا وزیر ایگرک، در خدمتتونم.
خدمت شما که هر شود جمله ای هست فکر میکنم منتسب به بوعلی سینا هست، مطمئن نیستم، که همی رسید دانشم به جایی که فهمیدم هیچ
نمیدانم.
من اگر واقعا بخوام توصیه‌ای بکنم، به نظرم بهترین توصیه این هست که از مسئولین خواهش بکنم هیچ کاری نکنن، مخصوصا در این حوزه.
بله،
چون هر کاری که بخوایم بکنیم آسیبی به برند گردشگری ممکنه بزنه، به فرهنگ محلی ممکنه بزنه، به زندگی روزمره و ممر درآمدی ممکنه بزنه. شاید من تنها خواهشی که بخوام بکنم این هست که هیچ کاری نکنیم، جسارت ببخشید آقای دکتر، حتی تبلیغ هم نکنیم. ما برای مثلا این داستان جام جهانی پیش بینی می‌کردیم، یه امید داشتیم که تعداد خیلی زیادی از این گردشگران رو بیاریم کیش. خب آیا مثلا کشتی وجود داره، پرواز وجود داره، فرودگاه مناسب وجود داره؟ خدمت شما که ارشد، اصلا گیت های گمرک که بتونن پاسپورت اینا رو مهر بکنن به تعداد وجود داره که یک کشتی پهلو بگیره بتونه در عرض نیم ساعت تخلیه بشه؟ به نظر من اگر هیچ کاری نکنیم و بذاریم این فرهنگ همونطور که طی هزاران سال هویت خودش رو حفظ کرده، راه خودش رو پیدا کرده، جوامع محلی روند خودشون رو حفظ کردن، اگر به صورت بومی و محلی بتونن با خودشون تعامل داشته باشن، من فکر میکنم که بتونیم در بلند مدت با کمترین عوارض بیشترین نتیجه رو بگیریم.
با همین روی کرد جناب زمینمند بزرگوار، چون به فراخور برنامه‌های مختلف، شاید کلیدواژه تأکیدی که کارشناسانی مانند شما، مهمانان عالی مقام، با این روی کرد که بعضی وقتا این پیشنهاد رو به عزیزان و دولت مردان داریم که بهتر است کاری نکنن. وقتی به سمت خود دولت هم برمیگردیم، مدام درباره این که ما بهتر است برون سپاری بکنیم، کار رو به متخصصان اهم بسپاریم میشنویم و بیشتر بر حوزه نظارتی یا حمایتی به عنوان دو مؤلفه دیگر که هست. حالا مثالی که زدی، چون قطعا ویژه برنامه‌های مختلفی رو با محوریت جام جهانی شبکه رادیو گفتگو خواهد داشت، به شکل مستقیم من به این حوزه وارد نمیشم، ولی من احساس میکنم حداقل با مؤلفه‌های فرهنگی هم وقتی مثلا وارد نگرشی به نام نظارت یا حمایت میشیم، سیاست بنیادین از این دولت به آن دولت، از این تفکر به آن تفکر تغییر میکنه. در حالی که فرهنگ یک امری پویاست که از هزارهای دور ادامه داشته و قطعا تا هزارهای پیش رو هم ادامه خواهد داشت. با این تناقض باید چگونه برخورد کرد؟
به نظر من تناقض نیست. حالا عرض میکنم خدمتون، از دید من اون چیزی که ما فکر میکنیم که داریم برنامه ریزی میکنیم، اون چیزی که فکر میکنیم داریم مدیریت میکنیم، شاید خیلی وقتها با دانش محلی متناقض باشه و دخالت باشه. یه مثال خیلی کوچیکی رو برای ساخت هتل بزنم. الان اون برندی که